تفسیر سوره بقره قسمت ششم استاد شهید مرتضی مطهری.
این دعایی که به یک دیگر مربوطم به آیه دوم از مطمئن آیه اول دعوت به توحید یعنی اساسی ترین اصل اصلاحی و زیر بنای اعتقادی در تعلیمات اسلامی در اینجا به مناسبت این آیه شریف چند مطلب باید در اطراف اینها توضیحاتی داده بشود. این آیه این چنین شروع می کند: یا ایها الناس، ای مردم. ناس یعنی که این کلمه ناس که در قرآن زیاد آمده است چه به عنوان خطاب و مخاطبه مثل یا ایها الناس در اینجا و در آیات زیاد دیگه و که در مواردی که این نه به عنوان خطاب بلکه به عنوان دیگری از اون این تعبیر در قرآن آمده است مثل وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آیه وجود حق از برای خدا، خدا را در عهده مردم حج بیت الله برای آنان که استطاعت این راه را دارند. اینجا هم کلمه الناس آمده. ناس با کلمه انسان از یک ریشه هم تفاوت زیادی میان کلمه ناس و کلمه انسان نیست. تفاوتی که هست به اصطلاح ادبی میگن انسان اسم جنس هست و که میگیم انسان یعنی این نوع انسان، این جنس انسان، ولی ناس اسم جمع هست. ناس یعنی جمع انسان ها، جمع انسان ها. مثل کلمه قوم وقتی میگیم یعنی جمع مردم، کلمه ناس هم یعنی جمع انسان ها. پس یا ایها الناس یعنی ای گروه انسان ها، ای جامعه انسانی، ای همه انسان های جهان، ای همه انسان های عالم. اون وقت مطلبی که در اینجا باید توضیح داد این است، برای یک مکتب یکی از ارکان این است که مخاطبش مشخص باشد، مخاطب این مکتب کیست. یعنی این مکتب برای چی آمده است؟ برای چه مردمی آمده است؟ برای همه مردم یا برای گروهی از مردم، عده‌ای از مردم؟ و اگر برای عده‌ای از مردم آمده است، برای چه عده‌ای آمده است؟ چهار چیز است که در هر مکتبی این چهار چیز به یک دیگر گره خورده‌اند و به یک دیگر وابسته هستند. یکی این که مخاطب این مکتب کیها هستند، دو هدف این مکتب چیست، یک رابطه میان مخاطب و میان هدف، سه جهانبینی این مکتب چیست، یعنی بر اساس چه نوع شناختی از جهان و از انسان و از زندگی این مکتب دفاع شده است. چهارم محتوای این مکتب، محتوای مکتب یعنی چه؟ یعنی مجموع دستورها و راهنمایی هایی که در این مکتب آمده است. این چهار تا به یک دیگر وابسته هستند. یعنی جهان‌بینی چگونه باشد بستگی دارد به اینکه مخاطب کیها باشند. این معنا نمیخوام اون به حرف بگیرم، مخاطب کیها باشند بستگی دارد که جهان‌بینی چگونه باشد، و همچنین هدف چه باشد، و همچنین اینکه چه پیامی، محتوا چه پیامی برای مخاطبین خود آورده باشد. حالا اول اون چه که مربوط به این آیه مسئله مخاطبه ها فعلاً، و یک پیام و اساسی ترین پیام های اسلام و قرآن هست، یعنی توحید. این مدقا در مسئله مخاطب مکتبه ها حتی دینه ها، آینه ها، حالا هم از دینه های خدایی یا دینه ها، آینه های ساختگی، مسلک ها، این ها از نظر مخاطب خیلی فرق می کنند. مثلا ممکنه یک مکتب رنگ ملیت داشته باشه. غالبا این احزاب ملی که تشکیل می شود اینها رنگ ملیت دارد. هدفش لااقل به حسب ادعا نجات ملت خودش است، رهایی بخشیدن به ملت خودش است، سعادت ملت خودش را میخواد تعلیم بکند. اما مخاطبش کیا هستند؟ مخاطبش ملت خودش دیگه. یکی ملت دیگر مخاطب و بودید. حاصل حفظ میگونم کارگر در انگلستان تشکیل میشود یا حفظ محافظه‌کار در انگلستان تشکیل میشود. این حفظ حدثی یا لاعقل داعیت اون که محافظه‌کار است این است که سنت‌های انگلیسی را حفظ بکنند، از این را خدمت بکنند ملت خودی. این دیگری این است که کارگرهای انگلستان را مثلا به رفاه برسانند. مخاطبشون اگه همینها تجاوز نمی کنند، ممکنه یه مکتبی رنگ نژادی داشته باشد، نه فقط ملی، رنگ خونی داشته باشد. یعنی هدف نجات دادن یک نژاد است، به سعادت رسوندن یک نژاد است. قرآن مخاطبشان همون نژاد فقط فرض کنید نظیر قیامه ها، نهضت ها، مکتبه ها، حزب هایی که در میان سیاهان الان در دنیا تشکیل شده. هدف نجات سیاهان است، مخاطبشان فقط سیاهان است. اون دیگه هیچ وقت تکمیده ها را مخاطب قرار نمیده، کار نداره با سفیدها، بلکه با سفیدها داره مبارزه میکنه. سفیدها دشمنشان، با سفیدها داره مبارزه میکنه. تو اصلا مخاطب سفیدها نیستن، از اول مخاطب سیاها. یا یه مکتب دیگری از اول یه هدف دارد. عددش این هست، میخواد شکمه های گرسنه را سیر بکند. از راه چی؟ خیلی راه ها پیشنهاد میشود. از راه این که گرسنه ها را با یک دیگر متحد بکند، از این ها یک قدرتی به وجود بیاورد که این ها بعد از این که قدرت شدند بتوانند نان خودشون را از چنگال و اونهایی که این نان را از اونها گرفتن در بیارن. بیان قرآن مخاطب سیاه هستن، فقط گرسنه هستن دیگه. یه همچه مرامی نمیتواند سیره هم جزء مخاطبه های او باشد. متفاوته مثلا مرام مارکسیست، اصلا این برای به اصطلاح طبقه کارگر پرولتاریا به وجود آمده. مخاطبشون فقط اینها هستن، او هرگز غیر اونها را یعنی طبقه سرمایه‌دار را جزء مخاطبین خودش قرار نمیده، هرگز از اونها عضو نمیپذیرد. معنی نداره که از اونها بخواد عضو بپذیرد، عضوان فقط از این طبقه میپذیرد، مخاطبشون فقط این. در مسئله اسلام آخران برای ما این سوال مطرح است که اسلام مخاطب چی؟ از چیها عوض میتذیرد؟ اگر بخواد دارد کند به دستار خودش میگه من عوض میتذیرم، چه گروههایی را دارد میکند برای من نویسی؟ آیا اسلام به دلیل این که در میان عرب ظهور کرد مخاطبش مردم عرب است، یا چون در مکه ظهور کرد مخاطب قریش است؟ این است که ما می‌بینیم اصلا در قرآن کوچکترین اشاره‌ای به این مطلب نیست، بلکه در خلاف این صراحت دارد. ما در هیچ جای قرآن یا ایها العرب نداریم، یا ایها القرشیون نداریم، یا ایها المکیون نداریم، یا ایها المدنیون نداریم، یا ایها السامیون نداریم. دیگه نژاد سام نه. قرآن دو خطاب دارد، دو گونه خطاب دارد. یه خطاب که جهالت میکند مردم را به یاری همه انسان، همه انسان. یه خطاب دیگرم اونهایی که بعد از اون که پذیرفتن به پذیرفتن دستورهای دیگری میدهد، یه سال اول دعوت میکنند به اسلام، بعد به اسلام پذیرفتن دستورهای میدهد. اونجا که به اسلام به اسلام پذیرفتن دستور میدهد، میگه یا ایوان یدین آمد. اینجا این سوال مطرح می شود که اصلا همه بشریت را مخاطب قرار دادن این سریع هست و عملی هست یا نسی لیتی می گم که آه انسان نوعی نمیتواند مخاطب یک مکتب واقع بشود و به اصطلاح فلسفی تعبیر میکنم دیگر انسان نوعی یک موجود انتزاعی وجود نداره، وجدان ندارد. ما وجدان انسان نوعی نداریم، پس چی داریم؟ میگم ما یک وجدان ملی داریم. ایرانی ها، ایرانی ها از این جهتی ایرانی هستن، یه وجدان ایرانیگری دارن. ممکن ایرانی ها یا فرسون یکوی ها مطارن عرب، عجم، امثال این ها مخاطب واقع بشه. وقتی که این ها رو مخاطب قرار بشه، اون وجدان ملی را خمک میخوای ازش. در واقع روی غرور ملیش تکیه میکنی. ای ایرانی تو باید کنیم باید تکیه میکنید و غنور میگید. این قرآن یا اگر یه نجاد، ای نجاد فرد، ای نجاد سفید، ای نجاد سرخ، ای نجاد سفید، باز هم تکیه میکرد یه یک غرور خاصی به غرور نجادی باشد. یا اگر گرسنه ها مخاطب باشن، فقرا مخاطب باشن، باز میشه ای فقرا طبقه را، خود مخاطب یک طبقه هستن. طبقه خودش وجدان داره، وجدان طبقاتی دارد. اون وقت وجدان طبقاتی او را مخاطب قرار میدی. وقتی که وجدان طبقاتی او را مخاطب قرار میدی، میتونی او را به حرکت در بیاری. یعنی اون اهرمی که روی اون اهرم تکیه میکنی، اون وجدان طبقاتی او. ای طبقه کارگر، ای طبقه کشاورز، این طبقه تجار، اینجا در واقع او را روی منافع تکیه، اون اهرمی که روی اون اهرم تکیه می کند، با اون اهرم رو مخید به حرکت در بیاوری، منافع است. وقتی میگه ای کارگر تو چرا باید مزد کم باشد، دارید از این حس عرض کنم که این که چرا باید حتی من دیگری رو برد، چرا باید من گرسته با داری استفاده می کنید؟ وقتی بسید انسان، بسید چی شما تکیه می کنید؟ مسئله عمده همیه، مسئله عمده همیه. اینجا از کردم که این که مخاطب کی باشد، با چند مسئله گره خورده است. یکی جهانبینی است، اسلام درباره انسان اینجور قضاوت نمی کنه که انسان وجدانش، روحش در ملیتش تکمیل پیدا می کند یا در طبقش تکمیل پیدا می کند یا در نژادش تکمیل پیدا می کند. ابدا قرآن قائل به اصل فطرت است. کل مولود یولد علی الفطره، که در همین جلسه در سال گذشته به مقداری راجع به فطرت بحث کرد. قرآن معتقد است که انسان در اون اصل خلقت، در متن خلقت خدا، به او یک وجدان شریفی یک روح ملکوتی و نفخت فیه من روحی، یک وجدان شریف در نهاد هر انسانی که از مادر متولد می شود، از هر که در مادر یا متولد می شود، اینو فرزند یزید بن معاویه بود. کل مولود یولد علی الفطره. وجدان ملی، وجدان نژادی، وجدان سنفی، وجدان طبقاتی، این ها وجدان های اقتصادی. انسان یک وجدان ذاتی انسانی دارد. اونجا انسان از اون جهت که انسانت مخاطب قرار میگیرد، این که این محروم به دلیلی که محرومی، نمیگه این سیاه به دلیلی که سیاهی، نمیگه این ایرانی به دلیلی که ایرانی هستی، میگه ای انسان به دلیلی که انسان، به دلیلی که فطرت انسانی داره. اگر مدرد شده انسانی آمد توی کار دیگه تکیه روی غرور ملی و منافع و ارهایی، تکیه روی ارزشهای انسانی، یه ارزشهای انسانی اون وقت این انسان که مخاطب قرار میگیرد، این انسان خالق ادالت هم، اما نه به دلیل این که منافع در ادالت هست، به دلیل این که ادالت یک ارزش هست. اسلام دینیست که به نفس قرآن مجید یکی از هدفهای اساسی هست، یکی از اساسی ترین هدفهای هست در قراری ادالت. وقتی که در قراری ادالت باید بشود، کیه ها به نفع میرسند و کیه ها ضرر میبینند معلومه. اونهایی که تجاوز کردند، اونهایی که ظلم کردند، با اونها میجنگد به سود مظلومه ها، به سود محرومه ها. اما خیلی فرق است میان این که میگیم اسلام دینیست که هدفش، در هدفش این است به تعبیر خود قرآن که به مستضعفین منت بگذارد و به آنها رهایی بدهد. و به این که میگیم مخاطبش فقط مستضعف آمده برای نجات مستضعفین، اما مخاطبش همه انسان ها. چون قرآن در نهاد هر انسان ولا فرعون باشد، یه انسان واقعی سراغ دارد. قرآن میگه این فرعون هم که شما میبینید، ما الان دو تا فرعون داریم، یک فرعون این فرعونی که الان برش حکومت می کند، یک موجود جبار ظالم از انسانیت خارج شده، در این حال خدا یک فطرت خدادادی به دلیل این که این هم یک انسان است، یا اقل در عقل یک انسان بوده است. ملاحظه پیغمبران خدا وقتی که برایم به مبارزه با فرعون میان، اول میان اون انسان جوریش را علیه اشتر میگن، یه این هر اله فرعون این نهو تغا فقال لهو حلک الى ان تذکا و اهدیک الى ربک فتحکا. ببین میتونی موسا برو این میتوانی بار انسان درونی که اینجا اسیر است و زندانی میتوانی اون اسیر زندانی این فرعون را نجات بدی و بلکه او را برانگیزانی علیه این اگر توانستی اول این کار بکن، اگر نتونستی از بیرون بهش حمله کن، اول از درون بهش حمله کن، اگر نتونستی از بیرون حمله کن. اسلام همچنان که نمیتونه داشته باشه، این اسلام قائل به کل مولود میمده علم این نوع دو واجبی این آیه که می فرماید یا ایها الناس ای مردم ای همه انسان ها ای همه انسان این مخاطب ها. حالا پیام چیست؟ هر پیامی قسمتی از محتوای این دعوت است. اساسی ترین پیام قرآن پایه همه پیام های دیگر است. به پیغمبر که پیغمبر است یعنی پیغامبر است، پیامبر است. کلمه پیغمبر را که میگیم پیغمبر یعنی پیام آور، پیغام آور. اساسی ترین پیامی که همه پیغمبران خدا اتفاق پیغمبر ما ندارد برای بشریت آوردن توحید است. توحید یعنی چه؟ یعنی تنها خدا را پرستیدن. و عبدو ربکم بیرون آقا از نظر قرآن مسئله همیشه این جزئی شکل مطرح است. این نکته ای از آیات قرآن استنباط می شود. قرآن نمیگه که اینجور با مردم حرف بزند، میگه ایها الناس هیچ عبادتی نمی کنید، هیچ نوع عبادتی ندارید. حالا من میخوام شما را وادار بکنم به عبادت. یک عبادت کنید، بسید عبادت که مقدر بکنید که خدا عبادت. چون انسان نمی تواند بدون عبادت زیست بکند. همه مردم به شکلی به نوعی عبادت و پرستش می دارن. این پرستش جزء غرائز ذاتی چطوری بکر است. یه چیزی را پرستش کنه یعنی یه چیزی را تقدیم بکنه، ناسوب را خودش حساب بکنه، او را تنظیر بکنه، برای خودش مقام قائل باشه که خودش به اون را نزدیک می کنه، به اون را خدمت می کنه. مادی ترین مادی های عالم هم فرستنده باشه، منطقه اون مادی ترین مادی ها آخری چی را می گن؟ آخرین حرف مادی ها چی؟ می گن ما می کنیم انسان را از پرستش غیر انسان. خود کار ما فرده کنیم میگه من میخوام انسان را از پرستش غیر انسان آزاد بکنم. میگه نه ای انسان خودت را پرستش کن. بابا پرستش بابا متوجه شده که انسان باید چیزی را پرستش کنه. ولی میگه ما میخوام انسان انسان رو پرستش بکنن نه چیزی دیگر. پس بنابراین بابا شهرت پرستش. پیام قرآن این است انسان رب خودت را، رب پروردگار خودت را، صاحب اختیار خودت را. صاحب اختیار چی؟ اونی که تو رو به وجود آورده، اون صاحب اختیاری که تمام هستی تو الان به اراده او وابسته و اگر او یک لحظه نخواهد، نه اینکه بخواهد که نباشی، بخواهد که نباشی لازم نیست، یک لحظه نخواهد این جهان باشد، این جهان نیست. الذي خلقكم والذين من قبلكم فما را خود اشتگاه کنم بلاغه نفقت آفریننده شما و همه خود اشتگاه شما و همه جهان است به علاوه رفت و هر موجودی را در مسیر خودش پرورش میده. قبلا در الحمدلله رب العالمین در جمعی کلمه رب این مقداری صحبت ای انسا اون آفریننده اون رب آفریننده خودت را اون پرست یعنی تنها او را پرست کن بنا غیر او را یعنی که او را پرست کن یکی بیان پرست پرست این مفهوم اعن میدن یه درجه پرسته که اون درجه یه خیلی خیلی عالی و بالای پرسته شد اینه که مثلا انسان مثل نماز که میخواد بخواند برای خدا برای غیر خدا مثلا برای یک بوتی مثلا نماز بخواند قربانی بکند برای یک بوتی مثلا نیاز ببرد به پیشگاه یک بود یعنی منحصر به این قرآن هر اطاعتی را عبادت می‌نامد هر اطاعتی را عبادت می‌نامد بلاهاده می‌گوید که هر کسی که هوای نفس خودش را اطاعت کند خودپرست است. این اصطلاح خودپرستی که ما الان در میان ما رایج است از قرآن گرفته شده. من میگم فلانتر که آدم خودپرستی یعنی تو خودپرسته یعنی خودش پرستش میکنه اینجوری که طبق معمول مثلا خودش تقدیده میکنه یعنی که خودش سجده نمیکنه خودپرسته یعنی که یعنی هوای نفس به اطاعت یه آیه قرآن گرفته شده اثر این که من اتفقه اله او هوا آیا دیدی اون انسانی که هوای نفس خودش را معبود و رب خودش قرار داده و در پرستش می کند قرآن در توحید خودش این میخواست که انسان از هر چه غیر خدا هست آزاد باشد فقط و فقط بنده خدا باشد و مطیع خدا باشد این اون روح توحید باشد اینجا این توضیح عرض بکنم چون در کلمات ساده در جمله های ساده آیات ساده با چند کلمه ما برخورد کردیم کلمه کفر کلمه نفاق کلمه ایمان و سه گروه را بیان کردیم مؤمنین کافرین منافقین در باره ما توضیح کردیم اینجا که مسئله توحید مطرح است نقطه مقابل توحید شرک است شرک یعنی چی کلمه شرک این نقطه ای است قرآن که باید به اصطلاح درست ترجیح بکنیم کلمه شرک از مشارکت هست و اشرک و فی امری که در قرآن یه جا آمده موسی از خدا میخواهد که هارون برادرش را هم مانند او به او رسالت بدهد مأموریت بدهد میگه و اشرک و فی امری خدایا در این کار در این تبلیغ در این رسالت هارون را با من شریک بکن اگر معنی شرک این است که لزوما انسان با خدا غیر خدا رو شریک بکند، یعنی در آن واحد دو تا معبود داشته باشه، یکی خدا یکی غیر خدا و این شرکت. اما اگر حالا انسان اصلا خدا رو پرستش نکرد، همش غیر خدا رو پرستش کرد، این چطور؟ مثل داستان قوم سبع که در قرآن آمده است، اون مرغ که دیر کرد هدهد، وقتی که آمد به اصطلاح برای سلیمان عذر خودش رو ذکر بکند، گفت جئتک من سبأ بنبأ یقین، از میان قوم سبع از یمن آمده ام با یک خبر خیلی یقینی و درست، اینی وجدت امرأة تملکهم بعوثیت من کل شیء و لها عرش عظیم، وجدتها و قومها یسجدون للشام، اون مردمی رو دیدم که یک زن بر اونها پادشاهی میکرد با یک تخت و حکومت عرش عظیمی و تخت بزرگی داشت، و اون زن را و قوم اون زن رو یافتم که همشون خورشید پرست بودن. حالا اگر یه مردمی خوشید پرست باشن، خیلی خوشیدی برم نپرستن، خدا برم نپرستن، اینا مشکل کردن یا نیستن؟ خب این که شریک نکردن، اصلا خدا رو شریک نکردن، فقط یه چیزی پرستن، بله بازم مشکل. چون شرک در قرآن معنیش حتما سندیت در اعتقاد نیست، شرک معنیش اینه غیر خدا را به جای خدا آوردن شرک هست. حالا به هر شکلی بکنه، چرا؟ برای اینکه در منطق قرآن همه موجودات خدا را پرستش میکنند، اگر انسان غیر خدا را به جای خدا قرار بدهد، اینجا در مقام معبودیت حق شریکی قائل شده، ولی اینکه خود رو غیر از اون معبود باطل چیز دیگر نمارد. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تنها خدای خود را بپرستید که آفریننده شما و رب شما باشد که شما تقوا پیدا کنید. آیا نتیجه توحید تقوا؟ این با کلمه تقوا خوب آشنا میشید. تقوا در یه مقالاتی من که دو سخنرانی راجع به تقوا کردم اشاره شده، اینجا به تفصیل گفتم از ماده وقی و نگهداری مستلزم پاکی و طهارت است. انسان خودش را از آلودگی ها نگه دارد. در قرآن تقوا درجات و مراتب دارد، تقوا یک درجه ندارد، مثل ایمان همینطور که مردمان پله پله هست، ایمان هم پله پله هست. ایمان درجه یک، ایمان درجه دو، ایمان درجه سه، ایمان درجه هفت، ایمان درجه ده. از ایمان سوال می کنم که مثلا ایمان در چه درجه از ایمان است؟ ابوذر در چه درجه ایمان است؟ اما در چه درجه ایمان است؟ امام برای اینها درجه معین می کند. مثلا از دقیقا یادم نیست، پلوان در درجه ده، ابوذر در درجه نو، درجه درجه هست، حقوان درجه درجه هست. نفس قرآن است اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ لَسَمَّ تَبُوا وَآمَنُوا سَمَّ تَبُوا وَأَحْسَنُوا. تقوا به ایمان، تقوا به احسان، بعد تقوا، باز چی؟ باز بعد به نظر تقوا. ببینید آقا، هر عقیده پاکی فضای پاک میخواد. این نکته رو داره میخواد توجه بکنید. همینجوری که یه بذر مادی، یه گندم در یک زمین انسان اگر بخواهد بپاشد و بخواهد رشد بکند، این زمین باید از آلودگی ها، از آفات باید پاک باشه. در یک سرزمین پر از آفات یک گندم بعید است رشد بکند. فکر پاک، روح پاک، یه حدیثی اگر فکر پاکی در یک روح ناپاک وارد بشود، یکی از دو حالت دارد، یعنی این فکر پاک این روحیه ناپاک جنگ دارید، یا این فکر اون روحیه ناپاک را پاکش می کند. خالی که زمینه مساعد برای گفت و روحیه تو خودی برای اون زمینه مساعد بالاخره این فکر پاک را بیرون می دید از بین می دید قیرتی نمی شود، ادامه ندارد، یا این پیروزی شود یا اون پیروزی شود. و لحاظا این حرف دروغه که یه کسی بگه آقا من عقیدم خیلی پاکه، من عقیدم خوب، به عملم آقا نگاه نکن، به اخلاقم نگاه نکن، به راه و روشم نگاه نکن، من عقیدم به خدا خوب، عقیدم هم به پیغمبر خوب، عقیدم خیلی دوست دارم، خیلی هم به اعتقاد دارم، حالا از این نماز نمیخونم مهمی خیلی عقیدم گفت دروغ هرچه اگر میگم بگم، غیرت هرچه میکنم بکنم، مشروبم اگر میخورم بخورم، قرار اگر میکنم عقیدم گفت این حساب شد میخورم امکان ندارد. آخرش یا این عقیده این خلق را اصلاح میکند یا این خلق فاسد اون عقیده را آخرش فاسد میکنه، قبرش رو فاسد میکنه، از بین میکنه. بسیاری از مردم به این دلیل بی اعتقادند که روحشون ناپاکند. لحاظ در اون آیه اول فرمود که اول سوره دار فلسفا دار اندفی خودن للمتقی، این کتاب هدایت است برای کسانی که دارای تقوا، اون تقوا اون پاکی اولیه فطری است که هر کسی با تقوا به این دنیا میاد، در هر کسی که به دنیا میاد پاک به دنیا میاد. یعنی اگر انسان آلوده شد بعد نمیپذیره شنیدید این را که عضوی را وقتی پیوند میکنن مثل کارهایی که اون پر بطور بارناب نیست میگفتن چی میگفتن قلب پیوند میزد، یکی از مشکلات این بود که میگفتن که پیوند کردن عضو یک انسان در انسان دیگر یه مشکل این است که قبول نمیکنه. اول قبول میکنه، بعد از یه مدتی چون نامتجانس هست خود بدن این قلب را میخواد از خودش رفت کنه، چون مال بدن این یه مشکلی است در پیوند پزشکی. در روح انسان هم عینا همین جور است، انسان باید زمینه روح را مساعد کنه. حالا انسان اگر فطرت پاک اولیه خودش حفظ کنه زود عقیده پاک قبول شد. اگر انسان خدا را بپرستد در تقوا و در قوت روحی، چون تقوا قوت روحی است دیگه، در قوت روحی و در پاکی روحی او افزوده می شود، در پاکی روحی که افزوده می شود باز عقاید پاک و اعمال پاک را بهتر قبول می کند. لحاظا میگه که خدا را یک پرستی حساب در تقوای شما افزوده می شود. بعد میگه چطور انسان خدا را پرستد؟ رب به شما تو گفتم رب بست مداره ربوبیتش رو در عالم ببینید. خیال میکنه به این زمین الان به صورت یک دفاع برای شما در آمده، یک بستر، یک بستر به استراحت در آمده. خیال میکنه تصادف که میتونی کرده نه ربوبیت. این که این نظام آسمان رو شما نگاه میکنید، آسمان در بالای سر شما به شکل یک فقر جلوگر است که قندیلهایی از این فقر آویخته شده است بنا به ستارگان. شما خیال میکنید این حمیده خود به خود امیده شده ربوبیت این کاری کرده. امری پیدا بشود، آسمان غره پیدا بشود، باران بیا روی زمین بریزد، بعد گیاهانی بروید، میوه‌هایی پیدا بشود که شما از اون میوه‌ها ارتزاق میکنید. اینها به نظرتون همین خود به خود اتفاقا میگه شده یا نه؟ اون خالق و آفریننده اینها را نظام داده که اینجور شده. پس وقتی که اینجور است، یه همچه خالقی را، یه همچه ربی را باید پرستش کرد که از او جد خیر و جد جود و جد رحمت چیزی نیست. خیر او را اگه پرستش کنید، یا باید یه سنگه پرستش کنید، یه موجود لایز رو را یا فرا باید یه انسانی را پرستش میکنید که او را چرا باز میاد عقیب خودش قرار بگید. ولی خدا را اگه پرستش پرستش او این آزادی، تنها موجودی که بندگی او این آزادی. مخلاف حافظ در زلط تابدار مبا که چیه کمند تو رستگاران که بستگان که دستگان کمند تو رستگاران. تنها کسی که دستگان به او رسته هستن دستگی به او این رستگی خدا الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و اخرج لکم و انزل من السماء ماء و اخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. شما که اینها رو میبینید و میدانید برای خدا مثل قرار ندید، یعنی معبود در مقابل خدا قرار ندید. هر چی را و هر چی را عبادت بکنید معنیش این او را آوردید هم پله خدا قرار دادی، هم شأن خدا قرار دادی. این اون چه که مربوط به این دعایا بود که خواستم در اینجا عرض کرده باشم. یکی عجب این که مخاطب چیست که در معنی عبادت و در مفهوم شرک در مسئله توحید در عبادت و دیگر هم مسئله تقوی الان براتون عرض کنم. آیه بعد این است که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ثم ادعوا شهداءكم من دون الله بدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. جاء الله أول سورة البقرة خلدين كي ذلك الكتاب لا ريب فيه. جاء القرآن شكي جاي الشكي القرآن هذا شنو واجب خودش قرآن معتقد است که، یعنی اینجور معتقد که تعبیر شاید درست دارم و گفتم قرآن این چنین می‌فرماید که اگر کسی در قرآن شک بکند معلول یکی از دو چیز است، یا اصلا با قرآن آشنا نیست، درست محتوای قرآن رو نمیدونستی، هدف قرآن را نمیدانستی، مطالب قرآن را نمیدانستی، آدم چیزی را که نداند شک میکنه. میگم بعضی چیزها تصورش آسان است، تصویرش مشکل. مثل مثلا مسائل علمی، یه مسئله ریاضی رو به آدم میگن آقا این مسئله را بیا ثابت کن که مثلا فلان خط برابر با فلان خط فلان زاویه برابر با فلان زاویه. میدونه مقصود چیه ولی اثبات کردن است راه حل پیدا کردن مشکل. بعضی مسائل است نه، انسان اگر بتونه از اول تصور بکنه درست مطلب را، بعد خود به خود تصدیق میکنه. سقراط معتقد بود که در مسائل فلسفی و لااقل مسائل اخلاقی و اجتماعی معتقد بود اگر مردم اختلاف دارند نه به دلیل این است که دلیل ندارن یا دلیل هاشون تعارض دارن. اغلب مردم تصور نکردن مسئله را که مسئله چی هست، کوشش میکرد که مسائل را مردم صحیح تصور را کنن و یکن همین را صحیح تصور را کنن که تصور را کنن. این یکی بعضی مردم ریب و شکشون نه به دلیل تصور نکردن، به دلیل صداقت نداشتن است، به دلیل مریض بودن است. این خودش به شک میزنه، درست میخواد شک بکنه، این میخواد شک بتراشه. در این آیه که الان خوندم این رو میفرماید که به این کنتم یرید مما نزلنا علی عبدنا، و اگر شما در شکی از اون که ما بر بنده خود فرود آورده ایم، نه در مورد قرآن، فقط یه سوره کنیم مثل یه سوره بلی یه سوره کوچک هم مانندش بیه. پیغمبر که یه آدمی نبود که بگیم مثلا رفته در دانشگاه‌های دنیا رفته تحصیل کرده و از اونجا یه سلسل مسائل آورده و این مردم از مسائلی که اونجا تحصیل کرده آورده به اینه که اینجا اصلا حالا چون اطلاع دارم نمی کنم نداری که برم تحصیل کنم. بعدم فرحب اینها رو میگوید به همه مردم دنیا میگوید، به همه تحصیلات های دنیا تا دامنه قیامت میگوید. یک سوره ولی سوره کوچه بیارید، خودتون اگر نمیتونید گواهانتون برید متخصصه ها را، هر متخصصی هم سراغ دارید از هر جای دنیا مخید برید بیارید، بعد دارید بیارید ببینید میتونم برای یک دیده یک کوچک مثل سیارم اگر آوردم ما همه حساب میکنم. این کنتم صادقین، اگر راست، یعنی اگر در شکتون راستگو هستی، آخه گاهی وقتا آدم در شکش دروغگو تنگیزه هست، یعنی که در شکش دروغگو یا انسان صادقانه شک داره، یعنی یه مطلبی را واقعا نمیدونه، نمیدونه خود یک مفتر این شک تماله. مقرر در نوشتر به خودم نوشتر شک اگر شک صادقانه باشد برای انسان تماله. چرا؟ چون یه دغدغه در انسان ایجاد میکنه و انسان رو وادار میکنه که برود دنبال تحقیق و برود دنبال یقین. خود شک اون وقت برای انسان ای بس آدم شک بکنه صدیقم بیشینه، شک کم نکنه که انسان دنبال تحقیق نمیاد. شک هایی دارد انسان دلش میخواد در شک بماند، دلش میخواد تشکیک بکند، دلش میخواد در همه مسائل تشکیک بکند. هر کی رو که بگی بگه نه من قبول ندارم، این من قبول ندارم. فلازه میگه که اگر شما در شکی و اگر راست میگید و واقعا در شکی، یعنی شکی که انسان را یه انسان سالم را به دنبال تحقیق میفرستد، را تحقیقش میگه. ولی خب قرآن خودش اینن میفهمونه که این مخاطبین فعلی شکشون شک سالمی نیست. ولی که لم تفعلوا اگر نمی کنید و لم تفعلوا هرگز هم نخواهید کرد. و ایمان میبیاره للجات للعناد، پس بترسید از اون آتشی که در انتظار شما هست. این آیات آیاتی که به اصطلاح میگن آیات تحدی، که قرآن به این آیات تحدی کرده. یعنی که تحدی کرده به روز اصطلاحی داران گریادن بیاد، مثل دویل که میگن به اصطلاح دویل کرده. در اینجا چندین آیه دیگر هم در این زمینه ما داریم که قرآن در کمال صراحت میگوید مانند قرآن را هیچ بشری نمیتواند بیاورد. نه تنها بشر، نه تنها شما مردم عربستان مردم مکه، و نه تنها مردم عرب، نه همه مردم عرب و عجم و مردم زمان پیغمبر، نه فقط مردم توانه قیامت جن و انسان جان بکنن مکنید. قل اینه که سمعت الانس و الجن علا ان یأتو به مثل هذا القرآن لا یأتون به مثله ولو کان بعضهم لبعضا ظهیرا. به کمک یک دیگرم بیان امکان ندارم. در جلسه آینده انشاءالله راجع باز به همین آیه و راضیه به مسئله اعجاز قرآن، حتی راضیه به اعجاز به طور کلی، بعد هم راضیه به اعجاز قرآن بحث می کنن. احتمالا دو سه جلسه وقت ما را مسئله اعجاز و بعد هم اعجاز قرآن بگیرن. و صلی الله علی محمد و آله. بسم الله العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور قرآن و ایمان منور بگردان. پروردگارا ما را موحد واقعی قرار بده. انواع شرطها و شرطها از دلهای همه ما بیرون بفرمان. نیتهای ما را خالص بگردان. ما را قرآن آشنا بفرمان. انبات ما مشمول عنایت و مغفرت خود از قرار بده. اللهم صل علی محمد.